ده شب در تهران، اینجا رادیو فرداست، مجله شبانگاهی رادیو فردا. فهیمه خضری هستم، سلام و شب خوش. خوش آمدید به این مجله، مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا. از شب پراگ شما رو همراهی میکنم. آخرین روزهای سال 2011 رو میگذرونیم. سه‌شنبه شب، ششم دی ماه، 27 ماه دسامبر از تقویم میلادی است. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو برای این ساعت از شبتون انتخاب کردید و اگر که تا پایان این مجله در کمتر از نیم ساعت پیش رو با ما همراهی کنید، پشیمون نخواهید شد. بریم با هم خبرها رو بشنویم و برگردیم. همکارم مهتاب وحیدی راد اینجاست در استودیوی خبر در کنار من با خبرها از ایران و همه جای جهان. مهتاب سلام و آماده این که خبرها رو با هم بشنویم.
متشکرم فهیمه، من هم به تو و تمام شنونده های عزیز رادیو فردا سلام میکنم. محمد رضا رحیمی معاون رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه هشدار داد که در صورت تحریم نفت ایران، یک قطره نفت از تنگه هرمز عبور نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وی افزود دشمنان زمانی دست از توطئه‌های خود برخواهند داشت که با تمام قدرت آنها را سر جای خود بنشانیم. بر اساس اداره اطلاعات انرژی آمریکا، در حدود یک سوم از نفت تولیدی سکوهای دریایی در سال 2009 میلادی از طریق تنگه هرمز صادر شده است. گروه موسوم به القاعده در عراق مسئولیت بمب‌گذاری‌های خونبار پنجشنبه گذشته در بغداد را بر عهده گرفت. هفته پیش در یک رشته بمب‌گذاری در منطقه شیعه نشین بغداد 69 نفر کشته و بیش از 200 نفر زخمی شدند. این گروه که خود را دولت اسلامی عراق می‌خواند، با انتشار بیانیه‌ای بر روی اینترنت اعلام کرد که می‌داند در کجا و چه زمانی حمله کند. دولت ایران میگوید برای صدور 1,000,000 تن فرآورده‌های نفتی به افغانستان با مقام‌های این کشور به توافق رسیده است. علیرضا زیغمی، مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، روز سه‌شنبه این موضوع را تایید کرد. علیرضا زیغمی گفت: قرار شد سالانه 1,000,000 تن انواع فرآورده‌های نفتی شامل نفت گاز، سوخت هواپیما و بنزین به افغانستان صادر کنیم و این کار را هم به صورت موردی از سال گذشته تا امروز انجام داده ایم. ناظران اتحادیه عرب امروز سه‌شنبه وارد شهر حمص سوریه شده و با استاندار این استان دیدار کردند. گزارش‌های دیگر حاکی است که امروز حدود 20,000 نفر از مخالفان حکومت سوریه در شهر حمص دست به تظاهرات زدند. شاهدان عینی گفتند نیروهای امنیتی به سوی تظاهرکنندگان گاز اشک‌آور شلیک کردند. نخست وزیر روسیه خواستار پایان یافتن اعتراضات به نتایج انتخابات پارلمانی این کشور از سوی مخالفان دولت شد. ولادیمیر پوتین روز سه‌شنبه گفت امکان تجدید نظر در نتایج انتخابات پارلمانی وجود ندارد و چنین کاری نیاز به حکم دادگاه دارد. در انتخابات پارلمانی ماه گذشته روسیه، حزب روسیه واحد به رهبری ولادیمیر پوتین به پیروزی رسید، اما مخالفان میگویند در انتخابات تقلب شده است. جلسه امروز صبح مجلس شورای اسلامی برای بررسی طرح هدفمندی یارانه‌ها به درگیری فیزیکی بین نماینده دولت و یک نماینده مجلس کشیده شد. آنگونه که خبرگزاری فارس گزارش داده، در این جلسه حسین حسینی نماینده فریمان به بهروز مرادی رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها حمله برده و او را زخمی کرده و بهروز مرادی نیز به گوش این نماینده مجلس سیلی زده است. فهیمه؟
سپاسگزارم مهتاب وحیدی راد. آخرین خبرها از ایران و جهان رو با هم شنیدیم. بریم ببینیم که در این مجله، مجله شبانگاه رادیو فردا، همکارانم برای شما چه آماده کردند. کشتار فجیع صبح روز کریسمس در تگزاس، مرگ تراژیک یک خانواده ایرانی. تجاوز به دختر جوان در تهران. سیلی هدفمندی یارانه ها، کار در مجلس به کتککاری کشید. دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها میگوید 10,000,000 نفر باید از فهرست دریافت کنندگان یارانه خارج شوند. و با هم به ملاقات میریم، ملاقات یک زندانی سیاسی دیگر در ایران. با ما همراهی کنید. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. تا پایان این مجله با ما بمونید، اینها و بیش از اینها رو بشنوید. بسیار خوب، در آغاز این مجله میریم به سراغ همکارم نادر صدیقی که در ارتباط زنده و مستقیم با استودیوی خبر هست از آمریکا تا جزئیات بیشتری رو از خبر ماجرای دردناکی که در ایالت تگزاس آمریکا صبح روز کریسمس اتفاق افتاد با شما در میون بگذاریم. در یک کشتار فجیع 7 نفر کشته شدند صبح روز کریسمس، فردای روز کریسمس در ایالت تگزاس آمریکا، 7 نفری که ایرانی آمریکایی بودند. آقای صدیقی سلام و خوش آمدید به این مجله.
درود بر شما خانم خضری و با عرض ادب خدمت شنوندگان رادیو فردا.
سپاسگزارم. آقای صدیقی برای شنوندگان ما لطفاً بفرمایید که شما چه اطلاعاتی کسب کردید درباره موضوع، اصلا دقیقاً چه اتفاقی افتاده؟
در اینجا در ایالت تگزاس و به عبارتی در محلی که این اتفاق افتاده، در گریپ واین، گفته شده که آقای عزیز یزدان پناه، یک ایرانی آمریکایی ساکن ایالت تگزاس، روز کریسمس در حالی که لباس سانتا یا بابا نوئل را پوشیده بوده به آپارتمان همسر سابقش مراجعه میکنه و او را با 2 فرزندش و 3 نفر از بستگان همسر سابقش با گلوله از پا در میاره و پس از این کشتار فجیع هم دست به خودکشی میزنه. 2 قبض اسلحه در کنار جسد وی پیدا شده. البته اینها گفته های افراد محلی هستند و پلیس هویت قاتل رو اعلام نکرده. دوستان و همسایگان این خانواده مشخصات اونها رو در اختیار خبرنگاران رادیو تلویزیون های محلی قرار دادن. خانم خیدری،
آقای صدیقی اطلاعاتی هم هست که شغل آقای یزدان پناه چه بوده و اینکه اساساً چیزی به دست آمده که انگیزه ایشون و دلیل ایشون برای این عمل چه بوده؟
در مورد حرفه آقای یزدان پناه، عزیز یزدان پناه، گفته شده که او سالها آژانس معاملات املاک داشته و مدت‌های مدیدی هم در یک محله گران قیمت به نام کالی ویل به اتفاق همسر و 2 فرزند جوان و نوجوانش زندگی میکرده. فرزند اول ایشون یک دختر خانم 19 ساله به نام گیسو بود و فرزند دومشون علی نام داشت که 15 ساله بود و دوران دبیرستان را طی میکرد. و ما در مورد دلیل اقدام آقای عزیز یزدان پناه که هنوز معلوم نیست که واقعا اقدام از طرف ایشون بوده، پاسخ قطعی در دست نیست، ولی آشنایان وی به دشواری های خانوادگی و گرفتاری های مالی او اشاره کرد. مدارک موجود قانونی هم نشون میده که پارسال بانک به خاطر دیرکار در پرداخت قسط وام مسکن خونه ایشون رو در لیست سلب مالکیت قرار داده بوده. همسر وی خانم فاطمه رحمتی هم در یک آرایشگاه زنانه کار میکرده و اوائل سال جاری از همسرش جدا شده و به اتفاق 2 فرزندش در آپارتمانی زندگی میکرد. اونها در 1987 حدود 24 سال پیش با هم ازدواج کرده بودند و به گفته همسایگان و آشنایانی که این خانواده رو خوب میشناختند، این زوج به فرزندانشون علاقه فراوان داشتند و به قول یکی از همسایه‌ها به نظر میرسید که زندگی اونها اساساً به خاطر خانواده بوده و زندگی هر دو وقف خانواده شده بود. خانم خیزیداری؟
به این ترتیب به نظر میرسه یه مقدار ماجرا پیچیده تر هست. آقای صدیقی، پلیس در این مورد چه اعلام کرده؟ ماجرای اصلا این قتل رو چطور کشف کرده و این رو چه جور جنایتی میدونه؟ یک کشتار خانوادگی یا خودکشی یا چی تعبیر کرده؟
در مورد چگونگی کشف ماجرا، به گفته پلیس شخصی به سرویس اضطراری 911 زنگ میزنه و خودش رو معرفی نمیکنه و بی اون که مطلبی بگه تلفن رو رها میکنه. از این طریق پلیس محل آپارتمان رو از روی شماره تلفن شناسایی میکنه و هنگامی که ماموران پلیس به محل میرسن، در آپارتمان از داخل قفل بوده. پس از باز کردن در و ورود به آپارتمان، پلیس با جسدهایی روبرو میشه که در پای درخت کریسمس خونالود افتاده بودند و پیکر خونالود آقای عزیز یزدان پناه هم در کنار 2 فرزندش بوده. اگرچه شواهد ظاهری عامل این فاجعه رو متوجه آقای یزدان پناه میکنه، ولی پلیس گریپ واین اعلام کردی که تحقیقات همچنان ادامه خواهد داشت، برای اینکه هنوز سوالهایی مطرحه که باید پاسخ قانع کنندهی بر آنها پیدا بشه. در هر حال پلیس میگه که این فجیع ترین حادثه اسفناک این محل بوده.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. همکارم نادر صدیقی از واشنگتن همراه ما بودید با آخرین اطلاعات درباره این فاجعه که در تگزاس اتفاق افتاده.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
این روزها خبر ربوده شدن یک دختر جوان و تجاوز جنسی به او در قلب تهران به یکی از بحث‌انگیزترین مسائل اجتماعی در ایران بدل شده. بدون مقدمه بیشتری دعوت میکنم بشنوید گزارش رو که همکارم علیرضا طاهری با جزئیات بیشتر در همین زمینه تهیه کرده.
نخستین بار این روزنامه شرق بود که از ماجرای تجاوز به این دختر جوان پرده برداشت و نوشت دو کارگر میدان میوه و تره بار که دختری را ربوده و مورد تعرض قرار داده بودند در بازجویی هایشان به جرم خود اعتراف کردند. شرق در گزارشی که بیدرنگ در پایگاه های اینترنتی اصولگرایان نیز بازتاب یافت افزود دختر جوانی شامگاه چهارشنبه 23 آذر ماه سراسیمه و مضطرب وارد کلانتری جوادیه تهران شد و به افسر نگهبان گفت توسط دو مرد مورد تعرض قرار گرفته است. این دختر 29 ساله که به شدت گریه می کرد درباره واقعه‌ای که برایش رخ داده بود گفت
من در شرکتی در خیابان ولیعصر کار می کنم و امروز بعد از ظهر وقتی کارم تمام شد به خیابان آمدم تا به خانه برگردم، اما یک سارق به من حمله کرد و گوشی تلفن همراهم رو از دستم قاپید. من هرچه دنبال اون سارق دویدم و جیغ و فریاد کردم فایده‌ای نداشت و اون فرد فرار کرد. در حالی که به شدت ناراحت بودم کنار خیابون ایستادم تا سوار تاکسی بشم. مسیرم رو به یک پراید شخصی گفتم و راننده هم توقف کرد. یک مسافر مرد هم در صندلی جلو نشسته بود و من هم اعتماد کردم و سوار شدم. داخل ماشین به خاطر اتفاقی که برایم افتاده بود شروع به گریه کردم و راننده وقتی این صحنه رو دید سر صحبت رو باز کرد و من هم اتفاقی رو که برایم افتاده بود شهر دادم.
شرق از قول این دختر 29 ساله ادامه داده است
همونطور که مشغول صحبت بودیم راننده از مسیر اصلی خارج شد و به یک خیابون فرعی پیچید. من به این کار رو اعتراض کردم، اما گفت محض اینکه مسافر دیگرش را پیاده کند دوباره به خیابون اصلی بر می گردن. به این ترتیب به راهش ادامه داد و ناگهان مردی که در صندلی کنار راننده نشسته بود به صندلی عقب پرید. او چاقویی را از جیبش در آورد و زیر گلویم گذاشت و گفت اگر صدایم در بیاید مرا می کشد. به شدت ترسیده بودم و تمام بدنم می لرزید. چاره غیر از سکوت نداشتم. آن مرد سرم را زیر صندلی فرو برد و چند دقیقه بعد وقتی پراید متوقف شد دیدم کنار یک سوله میوه و تره بار هستیم. آن دو مرد مرا به زور از ماشین پیاده کردند. من خیلی التماس کردم تا کاری با من نداشته باشند و رهایم کنند، ولی توجهی به حرفهایم نداشتند و به طرز فجیحی به من تعرض و بعد دوباره به زور سوار پراید کردند و وقتی به بلوار فرهنگ رسیدیم مرا از ماشین بیرون انداختند. من شوکه و وحشت زده بودم و نمیدونستم که چه کار کنم. برای همین تصمیم گرفتم به کلانتری بیام و شکایت کنم.
به گزارش روزنامه شرق، کارآگاهان بر پایه اطلاعاتی که این دختر قربانی تجاوز جنسی در اختیارشان گذاشته بود، سرانجام رد پراید یاد شده را یافتند و راننده آن، پیمان، 22 ساله را بازداشت کردند. پیمان که در آغاز منکر هر گونه خطایی بود، سرانجام به جرم خود اقرار و همدست 23 ساله‌اش را که او نیز کارگر میدان میوه و تره بار است به ماموران معرفی کرد. این خبر به زودی به بحث انگیزترین خبر به خصوص در رسانه‌های گروهی اصولگرایان بدل شد. شماری از این کامنت گذاران صریحاً خواستار اعدام فوری پیمان و همدست او شدند. شماری نیز در مقابل از چند و چون حجاب و آرایش دختر قربانی این تجاوز پرسش ها به میان آوردند. یکی از کامنت گذاران نوشت چطور است که هیچ کس تا به حال متعرض زن چادری من نشده است؟ کامنت گذار دیگری پاسخ داد حتما نباید بلایی سر زن چادری کسی بیاید تا وقوع چنین اتفاقات تلخی را در پایتخت کشورمان بپذیریم. اکثریت قاطع همین کامنت گذاران به عبارت وای بر ما و وای بر مسلمانی ما بسنده کردند. در جمهوری اسلامی همانند بسیاری از موارد دیگر آمار دقیقی از شمار تجاوزهای جنسی در دست نیست، به خصوص که در بسیاری از این موارد قربانیان تجاوز از بیم آبرویشان ترجیح می دهند که قضیه را مسکوت بگذارند.
خب خبره سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشینی
گنده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسائل خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
اما جلسه صبح سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی صبح همین امشبی که الان درش هستیم برای بررسی طرح هدفمندی یارانه ها به درگیری فیزیکی بین نماینده مجلس و نماینده دولت کشید. خبرگزاری ها در ایران نوشتند که این قائله با اخراج نماینده دولت از مجلس ختم به خیر شده، اما مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها بهروز مرادی بعد از اون گفته که از حق خود نخواهد گذشت و این موضوع رو در مراجع قضایی پیگیری میکنه. بشنویم از این درگیری در مجلس شورای اسلامی بیشتر در گزارشی که همکارم رویا کریمی مجد آماده پخش کرده.
با اینکه خبرگزاری ایرنا اعلام کرده است که همه چیز به خیر و خوشی پایان یافته، اما هنوز معلوم نیست که بالاخره این نماینده مردم فریمان بوده که اول دست بلند کرده یا رئیس ستاد هدفمندی یارانه ها. داستانگویا از آنجا آغاز شده که در زمان بررسی طرح دو فوریتی استفساریه ماده 12 قانون هدفمندی یارانه ها در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، بهروز مرادی رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها که برای اعلام نظر دولت به مجلس آمده بود، پس از اعلام نظر خود به جایگاهش باز می‌گردد و گفتگو با نمایندگان را آغاز می‌کند. به نوشته خبرگزاری های ایران و به نقل از نمایندگان نزدیک به صحنه درگیری، پس از آن بود که بحث میان بهروز مرادی با سید حسین حسینی نماینده فریمان بر سر آمار ارائه شده در مجلس بالا گرفت. نادر قاضی پور نماینده ارومیه گفته است که رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها می گفت آمار دولت در خصوص قانون یارانه ها درست است، اما حسینی نماینده فریمان می گفت آمار مجلس درست است. به گفته یکی دیگر از نمایندگان حاضر در صحنه درگیری، دعوا زمانی بالا گرفته است که مرادی خطاب به حسینی گفته این آمارهای کوچه بازاری چیست که ارائه می دهید؟ بنا به گفته برخی نمایندگان مجلس، نماینده فریمان دست خود را به قصد سیلی زدن به صورت مرادی رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها بلند می کند، اما دستش به گردن مرادی می خورد و موجب جراحت سطحی گردن او می شود. در مقابل مرادی نیز سیلی به گوش حسینی نماینده مردم فریمان می زند و جنجال با حضور بیش از 40 نماینده در اطراف آن دو بالا می گیرد. آنگونه که رسانه ها در ایران نوشتند، دخالت لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و دستور او مبنی بر اخراج نماینده دولت از مجلس سبب آرام شدن فضا شده است. اما مرادی در حالی که توسط نمایندگان احاطه شده بود و آنها سعی می‌کردند او را از نماینده فریمان دور نگه دارند، با صدای بلند فریاد می‌کشید و سعی داشت خود را به آقای حسینی برساند، تا اینکه سرانجام محسن کوهکن عضو هیئت رئیسه مجلس خود را به مرادی می‌رساند و او را از صحنه علنی مجلس خارج می‌کند. حسین حسنی نماینده نائین که متخصص بیماری های قلبی است به خبرگزاری فارس گفته است که آقای مرادی بعد از درگیری فیزیکی دچار یک خراش در گردن خود شده و به علت جراحی قلب و تعویض دریچه قلب فشار خونش بالا رفت و در معرض خطر حمله قلبی قرار داشته. به گفته این نماینده متخصص بیماری های قلبی، خونریزی این خلاش به علت مصرف داروی رقیق کننده خون بند نمی آمده و همین سبب شده تا از اورژانس تهران بخواهند تا در مجلس حاضر شود. به گفته برخی نمایندگان، پس از اخراج آقای مرادی از صحنه علنی، صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی و مهدی غضنفری وزیر صنعت معدن و تجارت که برای ارائه گزارش در خصوص قاچاق و واردات کالا می‌خواستند وارد صحنه مجلس شوند، پشت در صحنه علنی باقی ماندند و وارد نشدند، تا اینکه روح الله حسینی آن نماینده تهران وساطت کرده و سید حسین حسینی نماینده فریمان را برای آشتی دادن با بهروز مرادی به خارج از صحنه علنی می‌برد. پس از این اقدام حسینیان است که آقایان خلیلیان و غضنفری به صحنه علنی می آیند و همه چیز در جلسه غیر علنی ادامه می آید.
الو، رادیو فردا؟
آیا آقای احمدی
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
یارانها برای ما خیلی کمک
نمی‌کنند. شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
اما در همین زمینه درباره هدفمندسازی یارانه ها محمد رضا فرزین دبیر این ستاد روز سه‌شنبه گفته است که اخشاری که از نظر دولت مرفه هستند باید از گردونه دریافت یارانه نقدی خارج بشوند. به گفته آقای فرزین این افراد حدود 10 میلیون نفر خواهند شد. بشنویم گزارش رو که بابک غفوری آذر تهیه کرده در این باره.
به گفته دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها 10 میلیون نفر از جمع 74 میلیون نفری که همکنون در ایران یارانه می گیرند حذف خواهند شد. محمد رضا فرزین دوشنبه شب در تلویزیون دولتی ایران این 10 میلیون نفر حذف شده را کسانی معرفی کرد که میزان یارانه دریافتیشان 5-10% درآمدشان را تشکیل می دهد. آقای فرزین گفته از نظر دولت این افراد مرفه محسوب می شوند و نیازی به دریافت یارانه ندارند. بر این اساس با توجه به یارانه 45 هزار تومانی فعلی دولت ایران، افرادی که درآمدشان 450 هزار تومان به بالاست مشمول دریافت یارانه نخواهند شد. جمشید اسدی اقتصاددان در پاریس درباره تبعات حذف این افراد از چرخه دریافت یارانه بر اقتصاد و جامعه ایران به رادیو فردا میگوید:
من هرگز تعجب نمی کنم که دولت مجبور شده است به این صراحت اعلام بکند که حدود 10 میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی محروم خواهند شد. به دو دلیل. یکی این که درآمد دولت از حذف یارانه ها بر روی کالاها انقدر نخواهد بود که بتواند آنچه را که قول داده است پرداخت کند. دوم این که هزینه های جاری دولت به شدت بالا رفته است، بیشتر از درآمدها شده است، حتی درآمد نفتم کاهش پیدا کرده است، در نتیجه دولت نمیتواند این کارو بکنه. تازه این حدود 10 میلیون رو گفتند، من فکر میکنم حساب 20 میلیون یا حتی بیشتر محتمل تر است. پیامد این خواهد بود که با حذف یارانه ها به شدت هزینه ها رفته بالا، قرار بود با یارانه نقدی این جبران بشود، ولی به تدریج شمار بیشتری از شهروندان ایرانی از دریافت یارانه کنار گذاشته میشن و محروم خواهند شد. علاوه بر این بیکاری رشد کرده، تولید اومده پایین، سطح اشتغال هم اومده پایین و کشور آنچنان با بی‌اعتباری روبروست که هر کسی هم پول داره اینو سعی میکنه به خارج از پول ملی، یعنی به ارز و سنگ قیمتی تبدیل بکنه.
محمد رضا فرزین درباره شیوه اجرای حذف افراد به گفته او مرفه گفته که دولت در گام نخست با شناسایی این افراد و با ارسال نامه به آنها خواستار کنارگیری داوطلبانه آنها از دریافت یارانه می شود و در گام‌های بعدی از روش‌های دیگری استفاده خواهد کرد. تصمیم به حذف 10 میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی در حالی اعلام می شود که در ابتدای اجرای طرح هدفمندی یارانه ها اعلام شده بود که روش خوشه‌بندی اقشار مختلف برای تعیین میزان یارانه تعلق گرفته به کار گرفته خواهد شد، اما سرانجام اعلام شد که به همه مردم یارانه داده خواهد شد. آن زمان گفته شد که به دلیل نبود تحلیل دقیقی از وضعیت معیشتی مردم این روش کنار گذاشته شده است. آقای اسدی در پاسخ به این سوال که آیا همکنون دولت به تحلیل دقیقی از وضعیت معیشتی مردم رسیده است یا نه اعتقاد دارد:
ما یک آمار بیمه های اجتماعی داشتیم که لابد تعداد کسانی رو که کمک دریافت میکنن رو در اختیار داشت. یک آماری داشتیم از سوی کمیته‌های امداد که اونم لابد یه مقداری آمار در دست داشت، به اضافه آماری که خود سازمان آمار در اختیار داشت. با وجود این، اگر خاطرتون باشه، آقای احمدی نژاد یک مقدار پرسشنامه تهیه کرد که از همه در این مورد یک اطلاعات و داده‌هایی بگیره. خب اینا برای پیدا کردن چه بود؟ بر چه مبنایی قرار و چه کسانی دریافت بکنن و چه کسانی دریافت نکنن؟ از چه زمانی حق شروع میشه؟ چطوری بر چه مبنایی میخواستن حساب بکنن؟ این است که خودشون این طرحو کنار گذاشتن واسه اینکه شدنی نبود. حالا دوباره صحبت از این میکنن کسانی که ثروتمند هستن و توانایی دارن این درآمدو دریافت نکنن، که من نمیدونم بر چه مبنایی خواهد شد. گمانه ای که من پیش از این زدم و کماکان بر اون پایبند هستم این است که با افول بسیار شدید در دولت و در حقیقت ناتوانی دولت برای پرداخت یارانه ها، تنها به کسانی یارانه خواهند داد که در حقیقت مرید و پیرو دولت باشند، یعنی بدنه اجتماعی دولت باشند. میدانید که دولت حتی قبل از اینکه وارد این بحران هم بشه سهم یارانه نقدی صنعت رو نداده است.
دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها، در گفتگوی اخیرش همچنین از موفقیت آمیز بودن طرح اجرای هدفمندی یارانه ها صحبت کرده و گفته با اجرای این طرح فاصله طبقاتی شهرنشینان و روستاییان کاهش یافته و وضع درآمدی 80% مردم جامعه بهبود یافته است.
همکارم بابک غفوری آذر بود که گزارش میداد. اما نوبت میرسه به پخش برنامه ملاقات. ملاقات نام سلسله برنامه است که به تازگی به فهرست برنامه های رادیو فردا اضافه شده. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از زندانیان سیاسی و عقیدتی میریم. با همکارم آرش حسندیا و معرفی میشن این زندانیان سیاسی به شما شنوندگان رادیو فردا. ملاقات از شنبه تا پنج شنبه هر هفته در مجله شبانگاهی و بخش های خبری ساعت 11 صبح و 5 عصر رادیو فردا پخش میشه. بریم ملاقات این هفته رو با آرش حسنی‌ها بشنویم که به دیدار اسد ابراهیم زاده رفته.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
آیا این سزای کسی است که کودکان سرزمینش را همچون فرزندان خود دوست دارد؟ آیا سزای او میله‌های زندان و دیوارهای بلند و سیم‌های خاردار است؟ این پرسش‌های عایشه مدرسی، مادر بهنام ابراهیم زاده، فعال حقوق کودکان و فعال کارگری، هیچگاه پاسخی نیافت. اسد یا بهنام ابراهیم زاده از اعضای کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل‌های کارگری یک بار روز 11 اردیبهشت سال 88 اول ماه مه، روز جهانی کارگر، در حالی که در تلاش بود مراسمی برای بزرگداشت این روز در پارک لاله تهران برگزار کند، بازداشت شد. میگویند پرونده آن بازداشت اول همچنان بلا تکلیف است که 13 ماه بعد در خرداد ماه سال 89 برای بار دوم بازداشت شد. او 4 ماه نخست را در سلولهای انفرادی بند امنیتی 209 گذراند تا آنکه در اعتراض به وضعیت خود اعتصاب قضا کرد. بهنام ابراهیم زاده در یکی از شعب دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام تبلیغ علیه نظام حکمی کم سابقه گرفت. 20 سال زندان که باید 10 سال آن را در اوین می‌گذراند و برای تحمل 10 سال دیگر به زندان رجایی شهر تبعید می‌شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به تحمل 5 سال زندان کاهش یافت. رحمان ابراهیم زاده، پدر بهنام، در گفتگو با سایت جرس نزدیک به جنبش اعتراضی مردم ایران تصریح می‌کند پسرش کاری نکرده جز دفاع از حقوق کودکان و کارگران. در مدتی که بهنام ابراهیم زاده زندانی بوده، نهادهای بین‌المللی فعال در حوزه حقوق کارگران از جمله اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران ایران با صدور بیانیه‌های مختلفی خواستار آزادی این فعال کارگری شدند. این فعال حقوق کارگران در مرداد ماه سال 90 همراه با تعداد دیگری از فعالان حقوق کارگری با نوشتن نامه‌ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، از او خواستند تا نسبت به تضییع حقوق کارگران در ایران و وضعیت فعالان این حوزه توجه داشته باشد. عایشه مدرسی، مادر بهنام ابراهیم زاده، در شهریور ماه سال 90 با نوشتن نامه‌ای به پسرش در زندان که در سایت‌های اینترنتی بازتاب یافت، خطاب به او تأکید کرده که به داشتن چنین فرزندی افتخار می‌کند، چرا که به اعتقاد مادر بهنام ابراهیم زاده تنها گناه فرزندش این بوده که نتوانسته نسبت به جامعه و سرنوشت انسانها بی تفاوت بماند و کودکان بی سرپرست و بد سرپرست را همچون فرزند خود دانسته است.
همکارم آرش حسنی بود با برنامه ملاقات که شنیدید. این بار به ملاقات اسد ابراهیم زاده، زندانی سیاسی در ایران رفته بود. برنامه ملاقات براتون گفتم که از شنبه تا پنج شنبه هر هفته در مجله شبانگاهی و بخش‌های خبری ساعت 11 صبح و 5 عصر رادیو فردا پخش میشه. میتونید این برنامه رو دنبال بکنید. سپاسگزارم از اینکه ما رو با این مجله شبانگاهی رادیو فردا همراهی کردید و دعوت میکنم که همچنان روی موج رادیو فردا بمونید، از بخشای خبری و موسیقی لذت ببرید. ساعت 12 شب با مجله نیمه شب من فهیم خضرهیدری دوباره اینجا در استودیوی خبر در کنار شما خواهم بود.